و اگر انسان بخواد این ولایت رو داشته باشه تا اون هنگام، باید خیلی مراقبت ازش بکنه. و یکی از مراقبت های لازمش اینه که رکون به ظلمه درش نباشه. این خیلی سم مهلکیه برای ایمان و برای ولایت. گناه ها همه مضرن، ولی این قرآن فرموده لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله ورسول یا بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذین یتخذون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین یا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا یا و من یتولهم منکم فانه منهم. و تولی البته مراتب داره. یک کسی انقدر نفهمه که اونها رو که خدای خودش میدونه، یک کسی هم همین که میره یه لباسی برای بچهش میخره که یه کلمه خارجی روش نوشته، اینم رکونه. کسی که به اونها از اونا متبریه متنفره هرگز حاضر نمیشه ولو برای بچه کوچیکش لباسی بخره که یه نوع ترویج فرهنگ نجس و خبیث اون خبیث های ملعون چیز هست. اونا دشمنان ما هستن و ما متاسفانه غافلیم. بله، به خاطر اقبال ماست، به خاطر اینکه خانم من وقتی میخواد بخره اگه اون طور باشه میخواد. اینا به خاطر این است که اون تبری فراموش شده. وقتی تبری نباشه، ما از فرمایشات سید الشهدا علیه السلام که تولی هم فایده‌ای برای کسی نخواهد داشت، به نظرم میاد سرش اینه که این تولی تا آخر نمیمونه. شیطان یه جوری این تولی رو از آدم میگیره. وقتی تبری نداشته باشه، تولی هم از دست میده. یعنی ما تعالی ولایتنا محقق نمیشه. خب مرحوم آخون فرمودن که بعضی در وجه حصر تقابل در چهار قسم اینطوری گفتن یا هر دو وجودی هن تسغیله. یه روز اینا رو نوشته بودیم، المتقابلان اما وجودیان اولا، این هست عقلی، یا وجودیان یا نیست. خب وقتی هم که وجودی نبودن، و علال اول که روشنه، این علال اول رو اینجا بهش اشکالی نیست، اگه هر دو وجودی بودن یا یعقلان معنن میشن متضایفان، یا یعقلان معن نیستن ولی متقابل هستن، متقابلانند میشن متضاد. ولی اول کنه، ولی و علستانی اگر هر دو وجودی نبودن، داره یکونو احد هما وجودی و الاخر و عدمی. دو چیزی که متقابلن یعنی امتناع اجتماع دارن، اگه هر دو وجودی نبودن یا یکیشون میشه وجودی و یکیشون میشه عدمی. خب اشکال اولی بود که خب این حصر نشد. اگر هر دو وجودی نشدن، یه فرضش اینه که یکیشون وجودی باشه یکیش عدمی، یه فرض اینه که هیچ کدومشون وجودی نباشن. اینو شما نیاوردید. پس و حال اینکه تقابل اونجا هست، این حرف اول بود، یکون احد ما وجودی هم و الاخر و عدمی، یا اعتراض شده بود به اما لا اما. یه جمله آخرش مونده بود، اینو توضیح نداده، اونو میخواستم عرض کنم. که اما و لا اما گفتن که الاما و لا اما متقابلان به سلب ولی جا. اما و لا اما آخون فرمود متقابل هم به سلب و ایجاب، در حالی که هر دو عدمی هستن. بعد طرف گفت که نه آقا، این اما و لا اما یعنی همون اما و بسر، برای اینکه لا اما همون بسر دیگه. آخون گفت نه، بسر تصورش هیچ نیاز نداره به اینکه ما تصور کنیم انتفاع بسر را. انتفاع بسر در تصور بسر ضرورت نداره، در حالی که در لا اما باید اول اما تصور بشه. اما یعنی انتفاع البسر، لا اما وقت معنا پیدا میکنه وقتی ما انتفاع البسر را فهمیده باشیم. یعنی اگر اما رو فهمیده باشیم اون وقت لا اما رو میتونیم بفهمیم، و اما یعنی انتفاع البسر. پس لا اما تصورش تصور انتفاع البسر را در ضمن خودش داره، در حالی که تصور بسر تصور انتفاع البسر را در ضمن خودش نداره. پس چطور اینا یکی هن؟ اینا دوتا معنان اما متلازمن در صدق. یعنی وقتی موضوع موجودی دارید که در حقش اما صدق میکنه، وقت البته لا اما هم ملازم میشه با بسر. این فرمایش مرحوم آخوند بود. بعد فرمودن که در اینجا یک به ذات و بالعرض با هم قاطی شده، اینو توضیح ندادیم. یه اما و لا اما متقابلان به سلب و الایجاب. ولما کان البسر ملازما للا اما، چون بسر ملازم لا اماست، اون وقت یعدل اما والبسر ایزن متقابل به تقابل سلب ولیجا. یا اگر اما و لا اما با هم جمع نمیشن، خب لا اما که با بسر ملازمه، پس اما با بسر هم جمع نمیشه. چرا؟ چون اگه بخواد با بسر جمع بشه باید با لا اما جمع بشه، با نقیض خودش جمع بشه، چون این دوتا با هم ملازم، اینا که هم دیگر رها نمی کنن. لا اما و بسر با هم ملازمن. پس بنابراین اگه اما با لا اما جمع نمیشه یعنی متقابل هستن، پس اما با بسر هم چیه؟ متقابل. ولی این از طریق این تلازمه اومد، نه اینکه خودشون ذاتن متقابلن. اونی که متقابل است به ذات اما و لا اما. پس الاما و لا اما متقابلان به سلب و ایجاب، به ذاتش یادمون رفت. به ذات ولما کان البسر ملازمن للا اما، یعد الاما والبسر ایزن متقابلن به تقابل سلب و ایجاب بالعرض لأجل الملازمه، لأجل تلازم بین لا اما و البسر. بسر مقابل به ذات اماست، ببخشید لا اما مقابل به ذات اماست، به سلب و ایجاب. بسر در این تقابل، در تقابل اما و لا اما، بسر اینجا متقابل به ذات با اما نیست، بلکه چون این لا اما از بسر جدا نشدنیه، خب عقل میگه پس اگر اما با لا اما جمع نمیشه، اما با بسر هم جمع نمیشه، چون اگه بخواد با بسر جمع بشه باید با ملازمش هم جمع بشه. ملازمش لا عماست، اما که با لا اما جمع نمیشه، پس با بسر هم جمع. نظیر این که و هو نظیر ان البصر و الاما متقابلان به تقابل ملکت و العدم. بصر و اما متقابلن به تقابل ملک و عدم به ذات، یعنی خودشون یکیشون عدم دیگریه. قابلیت موضوع هم درش لازمه در اون عدمه. پس بنابرای میشن چی؟ میشن ملکه و عدم ملکه. پس اینا تقابلشون تقابل ملکه و عدم ملکه است. اون وقت ولما کانل ولما کانل لا اما ملازمن للبصر کانل لا اما ایزن مقابلن للاما به تقابل ملکته و عدمه ها بالعرب. این توضیح رو دیروز نگفتیم. این که فرمودن که اما و لا اما تقابل دارند، وقت مجیب اومد گفت که این همون تقابل اما و بصره. آخوند میفرمان نه، شما ما به ذات با ما العرض رو چیکار کردید؟ یکی گرفتید، قاطی کردید، فکر کردید یکیه. نه، یکی نیست. یه تقابل به ذات است بین اما و لا اما. اینجا تقابل بین اما و بصر تقابل به ذات نیست، بلکه به خاطر ملازمه ای هست که بین لا اما و بصر هست. چنان که در اون تقابلی که بین خود اما و بصر هست، اونجا تقابل بین اما و لا اما به ذات نخواهد بود. اگر اما و لا اما با هم تقابل دارن، به خاطر اینکه بصر که طرف تقابله با لا اما ملازمه. این حاصل اون فرمایش ایشون بود که فرمودن که اینجا والغلط ناشئ من عدم الفرق بین ما بالذات و ما بالعرض. خب این یه اشکال بود که به این حصر دوم گرفتن. حصر دوم این بود متقابلان یا وجودیان یا نیست. اگه وجودیان گفتیم اینجا کسی اشکال نداره، اما اونجایی که وجودی نباشن و علسانی گفتن یکون و احد و هما وجودیان و الاخر و عدمی. یا اون وقت فینش تورتا فی الادمیه وجود و موضوع قابلن کان اردمن و ملکتا و الا فسلبون و ایجا. اشکال دوم به اینجا میگه که ما یه جایی رو پیدا میکنیم، یکی وجودیه یکی عدمی. پس اشکال دوم اینه. الاشکال الثانی علا وجه الحصر الثانی. خود آخوند یه وجه حصری گفتن، گفتن آقا این بهش اشکال وارد نیست. اما فخر رازی در مباحث مشرقیه این وجه حصر رو گفته، گفته یا هر دو وجودی هم یا اینکه یکی وجودیه یکی عدم. آخوند یه اشکال کردن قبلن، حالا اشکال دوم میکنن. اشکال دومی که وارد میشه بر فخر رازی اینه که ان وجود الملزوم و عدم لازمهی متقابلان. وجود ملزوم، حالا مثال زدن ملزوم رو به حرکت، میگن آقا حرکت وجودیه دیگه، وجود حرکت و عدم گرما، این موتور ماشین حرکت بکنه اما گرم نشه، اینا با هم متقابلن، متقابلن جمع نمیشه، نمیشه ماشین روشن باشه اما موتورش گرم نشه. پس وجود حرکت با عدم سخونت، سخونت لازمه حرکت، گرم شدن جسم لازمه حرکت، با نقیض لازم، اینا در حقشون صادقه که چی؟ که یکیشون وجودی حرکت، یکیشون هم عدمیه. پس اشکال دوم اینه که وجود ملزوم و عدم لازمهی متقابلان، لا یجتمعان، در حالی که وذالک کل که حرکت الجسم، حرکت جسم که حرکت جسم، یه جسمی موتور ماشین حرکت میکنه ولی و عدم سخونت، حرکت یه لازمی داره و اون سخونته، اما حالا میخواد این حرکت با نقیض لازمش جمع بشه، محاله دیگه، چون باید اون سخونت باشه عدمش دیگه نمیشه باشه، میشه اجتماع نقیضه. پس حرکت با عدم لازمش با عدم سخونت جمع نمیشه که حرکت جسم و عدم سخونته. خب متقابلان مع متقابل و مع انهما لیسا من الملکت و العدم ولا من السلب و لیسا. این متقابلان رو باید بگیم، متقابلان بله علاوه بر ان وجود الملزوم و عدم اللازم علی ذالک، یعنی برابر این وجهی که شما گفته اید، اینطوری که شما بچه هست رو گفتید، اینا میشن متقابل، چون دیگه کاری نمیتونید بکنید، خودتون عباراتتون، عباراتتون اینجا نوشتیم، گفتیم اگه شما گفتی یه هر دو وجودیان که دو فرض داره، گفتیم اونجا هیچ اشکالی نیست، اما اگه هر دو وجودی نباشن، یکیشون وجودی یکیشون عدمی، اشکال اول تموم شد. اشکال دوم اینه که خب آقا یکیشون وجودی یکیشون عدمی، گفتید یا در عدمی موضوع قابل شرطه یا نیست، این که حصرش عقلیه، این دو هرچی مشکله تو این مقسمه. میگیم خب ما یه جایی رو پیدا کردیم طبق تعریف شما متقابلانه، یعنی یکی وجودیه یکی عدمی، در حالی که نه سلب و ایجابه و نه چی؟ ملکه و عدم ملکه، در حالی که شما مثل همه فلاسفه ملتزمید، تو حستتون هم اومده که اگه یکی وجودی شد یکی عدمی شد، منحصراً یا باید سلب و ایجاب باشه یا ملکه و عدم. چرا؟ چون حستتون عقلیه، گفتید یا موضوع قابل داره یا نداره دیگه. خب اگر اینطوره، پس بنابراین شما باید بپذیرید که وجود ملزوم با نقیض لازم متقابلانن. پس این اشکال به شما وارده که اینا رو باید به عنوان متقابلان قلمداد کنید، با اینکه خودتونم قبول دارید که اینا نه سلب و ایجابه و نه چی؟ ملکه و عدمه. پس با اینکه اینا نه ملک و عدم هن، نه سلب و ایجاب، لأن کلیهما لن فی کلیهما یکون الادمی عدما للامر الوجودی. چه در سلب و ایجاب، چه در ملکه و عدم ملکه، اون عدمیه باید عدم امر وجودیه باشه. اینجا که اینطوری نیست، اینجا یکی حرکته، یکی عدم الحرکت نیست، عدم سخونته. پس طبق بیان شمای رازی این دوتا میشوند متقابل، چون حصرتون اینو میگه، در عین اینکه نباید متقابل باشن، نباید جزء متقابلان باشن، چون نه، چون یکشون وجودیه یکشون عدمیه، ولی در این حال نه سلب و ایجابه، نه ملکه و عدم ملکه. اصلا نیست دیگه، اون باید نباشه. به تعبیر دیگه دو تا اشکالی که مرحوم آخوند کردن، اشکال اولش اینه که وجه هست شما جامع نیست، اما و لا اما چی بودن؟ از اقسام متقابلان بودن، اما وجه هست شما اما و لا اما رو در خودش جا نمیداد، چون شما گفته بودید یا متقابلان هر دو وجودیان یا یکی وجودی یکی عدمی، اینا هر دوشون عدمی بودن. پس بچه حصر شما اشکال اولش این بود که جامع نیست، اشکال دومش اینه که مانع نیست، یعنی یه چیزی رو میگیره در حالی که نباید بگیره. ما میگیم کجای بچه حصر اول، میگیم نباید باشی، اصلا تو بچه حصر اول نباید باشی، این بیرونه، نباید داخل بشه جزء متقابلان، ولی طبق بیانی که در وجه حصر دوم آمده بود این میشه، بخوای یا نخوای میشه جزء متقابلان. بله،
بعد اونجا که یکیشون عدم دیگری نیست، این اونجا داخل میشه. یعنی الان عدم سکونت، عدم حرکت.
خب حالا این اشکال دیگه ایه، درسته، این اشکال دیگه ایه که شما چی کردید؟ شما میگید اینا بچه حصره، این بچه حصرا درست نیست. حالا اون اشکال انشالله متعرض میشیم. بله بله، این همون اشکال مرحوم سبزواریه که شما دارید میفرمید. مرحوم سبزواری میگه که این اشکالی که آخوند به فخر رازی کرده به خودشم وارده، ولو به فخر رازی بیشتر میچسبه، به فخر رازی السقه. بله، به خودشم وارده، این حرف دیگه ایه، آخوند رو داریم حرفش رو تقریر میکنیم، به نظر میاد این تقریر فرمایش آخونده. خب پس آخوند حالا میان مشکل رو میخوان حل کنن و یمکنال جواب به ان تقابل بالذات، که البته این جواب دیگه جواب از خودشون هم میشه، یعنی مشکل خودشون هم حل میکنه، و یمکن الجواب به ان تقابل بالذات انما هو بین اللازمه و بین النقیزه. تقابل به ذات آقا بین سخونت و عدم سخونت، سخونت و عدم سخونت اینا متقابلن، اما چون سخونت ملازم با حرکته، همراه حرکته، تقابل به حرکت و عدم سخونت هم برقرار میشه، مثل همونجا. پس تقابل به ذات بین اللازمه و بین نقیزه، ای بین سخونت و عدمه ها، ولیکن لما کانت الحرکه و سخونه متلازمتن، حرکت و سخونت که متلازمن، پس اون تقابلی که بین سخونت و عدم سخونت هست، بین حرکت و عدم سخونت هم هست. چرا؟ چون اگر بخواهد عدم سخونت با حرکت جمع بشه، حرکت که سخونت رها نمیکنه، پس باید با سخونت هم جمع بشه. پس این تقابله بالعرض این همون مسئله اونجا، لما کانت الحرکه و سخونت متلازمتن کان بین الحرکت و عدم سخونه تقابل بالعرض، اون تقابل بالذات بین خود سخونت و عدم سخونت. اما به دلیل اینکه سخونت ملازم با حرکت، پس بین عدم سخونت با حرکت هم میشه تقابل. این باز خلط بین ما بالذات و ما بالعرض شده که اگر مستشکل این خلط رو نمی کرد، این اشکال رو نمی کرد. ملاحظه فرمود عبارت رو فرمان که و اما و یرد و علیه الاعتراض. بله اصلا قید نمیخواد، هر چی رو تعریف کردن خودش یعنی بزداد. چون بلعرض یعنی چه؟ یعنی این مجازه، یعنی این به خاطر یه جهت دیگه، یه همراهه، به خاطر ذات خودش نیست. به تعبیر دیگه حرکت رو وقتی عقل نگاه میکنه با سخونت میگه اینا با هم تطاردی نداره، برخلاف اونجایی که سخونت و با عدم سخونت، بصر و عما، سفیدی و سیاهی، بالایی و پایینی، اونجا میبینه اینا ذاتشون با هم متطاردن. چرا؟ این به تبعه، این به تبعه. بله به تبع یعنی چه؟ یعنی باز هم اگه اون تقابل نبود این نبود. میگه ها، میگه من تقابل ها رو که دارم مطرح میکنم اونجاهایی رو میگم که ذات ها با هم تطارد دارن. اینجا ذات ها با هم تطارد ندارن مگر به خاطر اون ملازمه. میفرمایند که و اما ثانیاً فبه ان عدم اللازمه یقابل وجود الملزوم. عدم لازم با وجود ملزوم با هم جمع نمیشه. یقابل تقابل یعنی عدم امکان اجتماع، عدم امکان اجتماع. که وجود الحرک لجسم منتفاع سخونته لازمت لها ان، مثل این که حرکت برای جسمی باشه اما اون گرم شدن جسم که لازمه یه حرکت هست منتفی باشه از اون جسمه، اون جسمه سخونتی را که لازمه حرکت هست نداشته باشه، منتفی باشه ازش. خب این طبق تعریف شما، طبق حصر شما میشن متقابلان، در حالی که بعدش گفتید اگه شدن متقابلان یا سلب و ایجابن یا عدم مالکی، که باید هم بگید هیچ راهی ندارید، چون تقابل رو میخواید بگید چهار تا بیشتر نیست. خب در حالی که ولیس داخلا فی العدم و الملکه ولا فی السلب و الایجاب، این نه داخل در عدم ملکه است نه داخل در سلب و ایجاب. از المعتبر فی هما ان یکون العدمی من هما عدما للوجودی، زیرا چه در بله آره این عدم دیگه است. بله اونی که معتبر است در عدم و ملکه و سلب و ایجاب این است که عدمیش عدم وجودیه باشه. اینجا که عدم اون وجودیه، اینجا حرکت و عدم حرکت نیست، حرکت است و عدم سخونه. و یمکن الجواب بالفرق باز بین ما بالذات و ما بالعرض، اینجا ذاتن حرکت و عدم سخونت با هم تقابل ندارن، یعنی عقل میگه میشد جسم حرکت بکنه اما داغم چیه؟ نشد. من بین اینها تقابل نمی بینم. پس بین ولیکن بین سخونت و عدم سخونت تقابل. فإن التقابل اولا فی المثال المذکور انما هو بین سخونت و انتفاعها. تقابل بین سخونت و انتفاع سخونته. سخونت باشه و نباشه تناقض نمیشه. ولیکن لما کان انتفاعها مستلزما لانتفاع الحرکه. لیکن چون انتفاع سخونت مستلزم انتفاع حرکته، چون اینا ملازمن، اگه بخواد سخونت نباشه باید حرکت هم نباشه. اون وقت سار این انتفاع سخونت مقابل حرکت هم، همونطور که مقابل سخونته مقابل حرکت هم هست، اما بلعرض به خاطر ملازمه ای که بین حرکت و سخونت هست. پس تقابل بین سخونت و عدم سخونته، اما بین حرکت و عدم سخونت به خاطر ملازمه ای که بین حرکت و سخونته، یعنی بین حرکت و یک طرف تقابل هست، اینجا هم تقابل برقرار میشه بالعرض. این هم فرمایشه. البته همونطور که فرمودن این اشکال دوم به مرحوم خود آخوند هم وارد میشه، ولی اینکه ایشون فرموده و یرد و علیه الاعتراض، اعتراض به این وجه حصر دوم دو وجه دو جوره دو تا. ولی خب چون اینها هم بالاخره لا یشتم آن و مقسم تقابل داخل هست درش هستن، و جوابش هم البته همین جوابی که دیگه اشکال از هر دو بچه هست مرتفع میکن. مسئله بعد اینه که قبلا گفته بودیم تشکیک، یه تشکیکی هست در فلسفه گفته میشه برا و موضوعش وجوده. اون تشکیک یعنی وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت. یه تشکیکی است که در منطق گفته میشه، میگن کلی یا متواتی است یا مشکی. اون تشکیک یعنی این که صدق کلی بر افرادش یکسان نیست. به تعبیر دقیق تر برخورداری افراد کلی از اون معنای کلی یکسان نیست. مثلا عالم کلیه ولی افرادش یکسان نیستن، لذا میگن عالم کلی مشککه. خدا عالمه با علم بی نهایت. یه مورچه، یه حیوانی که فقط قوه لامسه داره، اونم عالمه چون ملموسات رو درک میکنه. ولی چی؟ این علم کجا؟ اون علم کجا؟ هر دو عالم هستند، اما در برخورداریشون از عالم بودن یکسان نیستند. اون یه عالم به علم بی‌نهایت، اینو بهش میگن چی؟ مشکک. این تشکیک اینجا میخوان بفرمان همون تشکیک منطقی. بفرمان اینا همه چارتایی که گفتیم متقابل هستند، اما همه در برخورداری از این تقابل یکسان نیستن. بله
حقیقتاً دادمامیت که نمیشه بود، درسته؟ قبلیه
که میگفتن دادمامیت هست. چرا ما میگیم میشه؟ بله میگیم آقا خود سیفیدی ها، خود سیفیدی، خود حرارت، حرارت ماهیت یا نیست؟ شدت و ضعف. بله این جوابش اینه که اون نفع میکنه تشکیک در ماهیت نوعی را. ما میگیم آقا نوع حرارت ها به اختلاف درجاتش مختلف، نوع سفیدی ها به اختلاف درجات سفیدی ها مختلف. یعنی آقا اون سفیدی در نهایت سفیدی اون یه نوع سفیدیه، اون سفیدی که یه درجه پایین تره اون یه نوع دیگریه. نظیر کم، کم شما نمیگید یه متر مکعب یه نو کمه، اگه یه متر مکعب یه میلیمتر کم شد، وقتی دیگه اون یه نوع دیگه ایه، یه نوع مقدار دیگه ایه، این اون مقدار نیست با آثار خودش. ما میگیم عیناً در کیف هم همینطوره، همین که مختلف شد نوعش فرق میکنه. و گفتیم متخصص این هم خانوما هستن، اونها چشمشون به نظرم 18 برابر چشمهای مردها حساسیت به رنگ داره. اونا میفهمن نگاه که میکنه به این دو تا سر ماژیک، این دو تا رو یک جور نمیبینه، من هر دو رو مشکی به یک حد میبینم، ولی اون نه، اون خیلی دقیق میفهمه. که لذا اون وقتی چادر مشکی میخواد انتخاب کنه، ما میگیم داداش یه رنگ، اون میگه نه یکی. اینه که بالاخره انواع داره خود مشکی، سیاه انواعی داره. این جوابونه. بالاخره آخوند بفرمند که قالو، قائلش یا قیل صاحب مواقفه گفته و صدق التقابل على اقسامهی به تشکیل، یعنی همه این چهار تا قسم متقابل هستن، یعنی روبروی هم هستن، با هم تطارد دارن، اما همشون یه جور نیستن. و اشد دوها، همین که میگه اشد دوها، یعنی این تشکیک، تشکیک چیه؟ منطقیه که اختلاف به شدت و ضعف و قلت و کثرت و نمیدونم اولویت و عدم اون پنج قسم اختلاف میاد تو این تشکیک. اما در اون تشکیک فلسفی صحبت از این حرفا نیست. تشکیک فلسفی یعنی یک چیز در عین وحدت کثیره و در عین کثرت واحده. گفتیم شاهدش اینه که مقابلهاش نشون میده. مقابل تشکیک منطقی چیه؟ تباطیه. اما مقابل تشکیک فلسفی وحدت محض است که جهله صوفیه میگن، و کثرت محض است که مشایخ میگن و ما میگیم. این میگه نه، من نه وحدت محض میگم نه کثرت محض، میگم وحدت در عین کثرت. یعنی اگه میخواید بفهمید که شیر به معنای اون درنده با شیر به معنای اون مایه نوشیدنی دو تا معناست یا یکی، به مقابلش نگاه کنید. اون درنده مقابلش گرگ است و پلنگ و اینا، این یکی مقابل شیر است و آب است و اینا. جمع میشه؟ بله آقا، چون تو عالمه دیگه. بالاخره اون تشکیک منطقی از هستی که خارج نیست، ولی وقتی اونو مطرح میکنید اون اون فلسفیه نیست، اون همون منطقی. بله شدت و ضعف هم میگن، بله، ولی میگیم اون شدت و ضعف منطقی شد. خب میفرمان که وحد صدق تقابل بر اقسامش به تشکیکه. لأن شه، لأن تنافی لا یحصل الا به ان یکون المنافی لشه رفعا له او مستلزما لرفعه. یا اگه تنافی بخواد باشه بین دو چیز، یا باید این رفع اون باشه، خب این خیلی معلوم میشه تنافی، یه باشه و نباشه، باشه و نباشه این تنافی داره، یا اگه در این حد نیست دو چیزن، یکیشون رفع دیگری نیست اما چیه؟ مستلزم رفعشه. اونی که رفعش باشه مثل اون دوتا ملکه و عدم ملکه و سلب و ایجاب، اونی که نباشه مثل زدان. زدان میگه یه چیزی در نهایت درخشندگیست که میشه سفید، حالا با یه چیزی که در نهایت تیرگیست که میشه سیاه، اینا با هم متقابلن. چرا متقابلن؟ یه برای این که درخشندگی با عدم درخشندگی که با هم جمع نمیشه، اون تیرگی ملازمه با عدم درخشندگی، پس ملازمه با رفع بیاض. چون ملازمه با رفع بیازه به خاطر اینه که مقابله. پس بله؟ بله.
خب این اساس تمام غیر از تناقض ها میشن به تبع؟
نه حالا
تمام تقابل هایی مثل تضاد.
نه حالا ما داریم حرف کی رو نقل میکنیم؟ این حرف چیزه، صاحب مواقفه. مخه؟ نه بله. قیله ننوشتیم اولش؟ چرا؟ گفتن صدق تقابل بر اقسامش به تشکیک. چرا؟ برای اینکه تنافی لا یحصل الا به ان یکون المنافی لشیء رفعا لا او مستلزما لرفع و واضحون ان ما یکون رفعا لا اشد تقابلا مما یکون مستلزمن لرفع. یه شما آقای آخوند نگفتید حرکت با عدم سخونت تقابلش بالعرضه؟ چرا؟ چون گفتید که سخونت و عدم سخونت تقابل به ذات دارن، حرکت به دلیل این که مستلزم رفع لا سخونته، مستلزم خود سخونته، نمیشه حرکت باشه لا سخونت هم چیه؟ باشه. مستلزم رفع لا سخونته، باید سخونت باشه. شما اونجا گفتید تقابل بالعرضه، خب اینجا هم همینطور میشه. اینجا هم تقابل های دیگه اگه متقابلن به خاطر اینکه مستلزم رفع پس تشکیک برقرار میشه. بله ظاهرم وقت شده، حالا با عباراتش اینا رو فردا میخونیم چون ادامه هم داره. السلام علیکم و رحمت.